الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعظمه من أنصاره. در آغاز بحث عقاید از کردیم که مهمترین مسائلی که برای یک انسان آگاه مطرح هست و حل اونها دخالت تام در تعیین سرنوشت انسان داره و میتونه خط مشی زندگی اشخاص را تعیین بکنه، سه دسته از مسائل که محور اونها توحید و نبوت و معاد، و به همین جهت این سه مطلب به عنوان اصول دین ریشه‌ای ترین اعتقاداتی که در دین مطرح است نامیده شده، و اصول دین به معنای خاصش شامل این سه اصله. در دو سال گذشته درباره دو اصل، یکی توحید و یکی هم نبوت یا راهنماشناسی که شامل مباحث امامت هم بود، این دو بخش را مورد بحث قرار دادیم و امسال اگر خدای متعال توفیق بده به بخش سوم یعنی بحث معاد می‌پردازیم. در این جلسه مقدمتاً بحثی درباره اهمیت اعتقاد به معاد خواهیم داشت. این مسئله را از دو راه یا از دو دیدگاه میتونیم بررسی کنیم، یکی از راه عقل و یکی از راه قرآن کریم و راه وحی. اما از راه عقل، اهمیت مسئله اعتقاد، مسئله معاد از چند راه که همه راه‌های عقلی هستند روشن میشه. اول اینکه هر انسانی با زندگی این دنیای خودش آشنایی داره. همه مردم چه موحد باشند چه مشرک، چه تابع دین آسمانی باشند و چه نباشند، میدونند که یک مدتی را در این عالم زندگی میکنند. البته مقدار عمر هر کسی در این دنیا دقیقا مشخص نیست، ولی قریب به 100 سال کمتر یا اندکی بیشتر برای بعضی مردم در این دنیا زندگی می کنند و این را زندگی خودشون می دونند. اما اینکه بعد از این زندگی چه خواهد شد، انسان با تجارب حسی خودش نمی تونه پی ببره. یه زندگی محسوسی که همه بفهمند، ببینند، بشناسند، چنین چیزی دیگه برای انسان نیست. این است که بسیاری از مردم معتقد میشن به این که با مردن زندگی انسان تمام میشه، همونطور که گیاه‌ها و حیوانات طبق نظر عموم مردم یه دوران حیاتی دارن، بعد میخشکن، میمیرن، از بین میرن، نابود میشن و دیگه چیزی به نام اون گیاه و اون حیوان وجود نداره، فکر میکنن انسان هم همینطوره. البته ما درباره حیوانش هم اینجور معتقد نیستیم، ولی به نظر سطحی مردم اینجوریه. بنابراین ارزشی که برای وجود خودشون قائل هستند در همین زندگی 50-60 ساله 100 ساله خلاصه میشه. دیگه برای خودشون یک هویتی، یک حقیقتی، یک ارزشی فوق این نمیتونن قائل باشن. پس وجود خودشون را یک وجود محدود 50-60 ساله میدونند. اما اگر ثابت بشه که انسان با مردن نابود نمیشه، بلکه مرگ یک مرحله انتقالی است از یک عالم به عالم دیگری، اون هم عالمی که الالابد باقی خواهد ماند و دیگه مرگ و نابودی نداره، اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشه و بتونه این را اثبات بکنه، در واقع وجود خودش را بسیار وسیع‌تر و ارزشمندتر می‌یابه. به همون نسبتی که حیات اخروی طولانی تر از این حیات هست، وجود او هم کاملتر و طولانیتر و با دوامتر از وجود کسی است که خودش را محدود به همین زندگی میپنداره. ما اگر برای زندگی خودمون فقط یک دوره 60 ساله 70 ساله قائل باشیم، خودمون را یک موجودی میدونیم که دارای یک مبدأ و منتهای زمانی است و تمام هستی و شؤون هستیش در این محدوده خلاصه میشه. اما اگه معتقد شدیم که حیات دیگری هست، ابدی و بی‌نهایت، در واقع وجود خودمون را از نظر بعد زمانی بی‌نهایت می‌دانیم. برای خودمون خیلی بیشتر ارزش قائل میشیم تا اون وقتی که حیات خودمون را فقط 60-70 سال بدونیم. اگه شما مثلا تو باغچتون یه گلی داشته باشید که یک روز دوام داره، تا یه گلی باشه که یک هفته یا یک ماه دوام داره، به همون اندازه که عمرش بیشتره شما براش ارزش بیشتری قائل هستید. اگه یه ساختمانی باشه که 10 سال دوام داشته باشه، تا ساختمانی باشه که 100 سال دوام داشته باشه، به همون اندازه که زمان دوامش بیشتر باشه، ارزش بیشتری خواهد داشت. پس انسان هم اگه عمرش بی نهایت باشه، ارزشش هم بی نهایت خواهد بود. دیگه یک موجود محدودی که میمیرد و نابود میشه نخواهد بود. پس از نظر شناخت انسان، از نظر انسان شناسی، مسئله معاد اهمیت فوق العاده ای داره، بلکه میشه گفت رکن انسان شناسی همینه. و اعتقاد به معاد را میشه یک نوع بینش در زمینه انسان شناسی قلمداد کرد. یعنی ادیان آسمانی که معتقد به معاد هستند یک انسان شناسی خاصی دارند. مادیین انسان را یه موجود محدودی میدونند، اما تا به این ادیان الهی انسان را موجودی نامحدود میدونند. از نظر بعد زمانی. و این مهمترین اختلاف هست درباره این دو بینش. تفاوتش چقدر است؟ همون تفاوتی که بین متناهی و نامتناهی وجود داره. یه عدد متناهی که هر عددی متناهی است، شما وقتی با نامتناهی بسنجی، هر قدر این عدد بزرگ باشه در مقابل بی‌نهایت حکم صفر را داره. یعنی هیچ نسبتی بین متناهی و نامتناهی وجود نداره. اگه شما یک عددی را فرض کنید روی تابلوی، یه عددی بنویسید، جلوش هم تا اونجایی که عمر دارید صفر بگذارید، یا بخواید بزرگتر باشه 9 بنویسید، یه 9 بنویسید، شروع کنید از آغاز عمرتون تا آخر عمر هی 9 بنویسید پهلوش. 100 سال هم عمر داشته باشید همینطور بنویسید، ولی بالاخره تمام میشه. این درسته که هیچ مغزی نمیتونه اینو حساب بکنه، با هیچ کامپیوتری هم نمیشه اینجور عدد را ارزیابی کرد، اما متناهی است، تمام میشه. این عدد به این بزرگی که هیچ مغزی نمیتونه تصورشو بکنه در مقابل بی نهایت باز حکم صفر رو داره. هیچ طرف نسبتی نیست، نمیشه بگن بی نهایت چند برابر این عدد به این عظمتی، هیچ نسبتی بینش نیست، بی نهایت مرتبه از این بزرگتره. اگر کسی معتقد شد که انسان زندگیش بی نهایته، ارزش انسان در برای او چقدر بیش از ارزش انسان در نظر دیگرانه؟ بی نهایت مرتبه. نمیشه بگن چند برابر این انسان رو بزرگتر می داند، 1000 برابر، 1,000,000 برابر، 1,000,000,000 برابر. اگه شما بشینید تا 100 سال هم هی تعدادش رو بشمارید، باز هم اینا محدود خواهد بود. نامتناهی چیزی نیست که بشه طرف نسبت با هیچ عددی قرار بدید. پس در انسان شناسی بین بینش مادی و بینش الهی بی نهایت مرتبه فاصله است. به هیچ نسبتی نمیشه گفت الهی این چند مرتبه انسان را بزرگتر و با عظمتتر میدونن از مادیین. هیچ نسبتی نداره. پس اولین نکته اهمیت مسئله معاد در مورد شناخت انسان و مسائل مربوط به انسان شناسی است که دو بینش هست. قائلین به معاد انسان را نامتناهی می دونند، حیات انسان را جاودانی می دونند، اما دیگران حیات انسان را محدود می دونند. خب حالا این مسئله چقدر برای ما اهمیت داره؟ میدونید همه انسان‌ها ذاتاً طالب طول عمر خودشون هستند. حب ذات در انسان فطری است. اقتضای حب ذات اینه که آدم دوام وجود خودش رو می‌خواد. صرف نظر از مسائل اخروی و معنوی، اگه به کسی بگن آقا تو دلت بخواد 100 سال زنده باشی یا 200 سال، هیچ انسانی 100 سال رو ترجیح نمیده. البته گاهی ممکنه که فشارها و رنجها برای افراد اونقدر زیاد باشه که خیال میکنند وقتی مردند این از این رنجها خلاصی پیدا میکنند، اون وقت میگن بمیریم بهتری، و حتی ممکنه کسایی دست به خودکشی هم بزنن. ولی صرف نظر از رنج هایی که زندگی داره، خود زندگی ذاتن برای هر موجود زنده ای مطلوبه و این اختصاص به انسان نداره. هر حیوانی هم تا اونجایی که ممکنه تلاش میکنه حیات خودش ادامه میده. حشرات هم رو شما ملاحظه بفرمایید، اگر برای بهشون برسه در معرض مرگ قرار بگیرن، تمام تلاششون رو میکنن که ولو یک لحظه هم بیشتر شده زنده بمانن. در انسان به طریق اولا این هست، اصل علاقه به زندگی، به بودن، به دوام داشتن، به بقا داشتن، علاقه به زندگی دنیا در مقابل آخرت، فرضش در جایی است که هر دو آدم زندگی بدونه. فرض را ببرید جایی که کسی معتقد باشه به اینکه انسان با زندگی دنیا نابود میشه، با مرگی که در این عالم براش عارض میشه. اون وقت ازش بپرسید این مرگ آیا زودتر بیاد دوستتر داری یا دیرتر بیاد؟ بالاخره فرض برای این باشه که بناز نابود بشه، اما حالا کمتر یا بیشتر؟ بدون شک اصل حیات مطلوب انسان، آدم هرچی را بخواد میخواد تا خودش باشه، تا اون را داشته باشه. اگه خودش نباشه دیگه چیا میخواد داره بعد از نبودن خودش؟ خب اگر انسان خودش رو فقط 70 ساله دانست، 100 ساله دانست، تمام تلاش خودش را صرف میکنه برای اینکه در این 70-80 سال 100 سال مطلوب های خودش رو به دست بیاره، چون دیگه بیش از این حیاتی برای خودش قائل نیست. اما اگر معتقد باشه به این که بعد از این هم زندگی دیگری است، به یه فکر دیگری میفتی. از اینجا نکته دوم اهمیت مسئله شروع میشی، با اون اینه که با اعتقاد به معاد بنابر بینش الهی در انسان شناسی، همین زندگی دنیا هم ارزش فوق العاده ای خواهد یافت. نکته اول این بود که ارزش وجود انسان در نظر کسی که معتقد به معاد است با اون کسی که معتقد به معاد نیست بی نهایت فاصله داره. ارزش وجود انسان اعم از دنیا و آخرتش. در این نکته میخوایم عرض بکنیم که همین زندگی دنیا برای کسی که معتقد به معاد باشه اهمیت و ارزشش با کسی که معتقد به معاد نباشه باز بی نهایت فاصله داره. چرا؟ برای اینکه اون کسی که معتقد به معاد نیست دستاورد زندگیش را همینی میداند که در این 70-80 سال 100 سال نصیبش میشه. میگه وقتی من تلاش میکنم، کار میکنم، زحمت میکشم، تحصیل علم میکنم یا هر کار دیگری، بالاخره نتیجه این برای من چقدر دوام خواهد داشت تا خودم هستم. پس عمر من اونقدر ارزش دارد که دستاوردی را در همین عالم نصیب من کند. اگه به پول حساب میکنید، فرض کنید کسی که در عمرش زحمت کشیده 1,000,000 تومان پول در آورده تحصیل کرده با یک کسی که 1,000,000,000 تومان در آورده، اون کسی که 1,000,000,000 تومان استفاده کرده ارزش عمر خودش را 1,000 برابر عمر کسی می داند که 1,000,000 تومان در آورده، به خاطر اینکه دستاوردش 1,000 برابر اوست. پس ارزش عمر این 1,000 برابر اوست. اون کسانی که فعالیت‌های علمی می‌کنن، اگر یک کسی عمری را زحمت کشیده و محصول عمرش شده مثلا با اینکه کم می باشه یک کتاب 100 صفحه‌ای، دانشمندی زحمت کشیده و محصول عمرش یک کتاب 100 صفحه‌ای است، یه دانشمند دیگری زحمت کشیده و محصول عمرش یک کتاب 1000 صفحه‌ای است. حالا صرف نظر از اینکه مطالب از نظر کیفیت فرق داشته باشه، هر دو رو مساوی فرض کنیم، کمی باشه که بشه بسنجن، از نظر ارزش مطالب هم سطح هم. اما یکی 100 صفحه حاصل عمرشه، یکی 1000 صفحه، ارزش عمر کدوم بیشتره؟ طبعا اونی که 1000 صفحه مطلب تهیه کرده. چقدر بیشتره؟ خود 10 برابر. اون 100 صفحه بود، این 1000 صفحه 10 برابر اوست. پس ارزش عمر این 10 برابر عمر اوست. حالا اگه کسی معتقد باشه که آدم در این عمر نامحدودش میتواند دستاورد نامحدود به دست بیاره، درسته این عمر محدوده، اما میتونه در یک راهی مصرف کنه که نتیجهش نامحدود باشه. ارزش همین عمر محدود چی خواهد بود؟ نامحدود خواهد بود. برای اینکه دستاوردش نامحدوده. پس کسانی که معتقد به معاد هستند، حتی زندگی دنیاشون برای خودشون هزاران مرتبه از زندگی دنیای دیگران بیشتر میارزه. هزاران مرتبه میگم که یه مقداری به ذهن نزدیک باشی، ولی اینجا هم باز نسبت همون نامتناهی است، اصلا نسبتی نیست. معتقد به معاد میگه با همین عمر محدودی که دارم میتوانم چیزی به دست بیارم که منفعتش نامحدود باشه، بلکه بالاتر، از هر لحظه ای میتوانم نتیجه نامحدود بگیرم. هر لحظه عمرش اگر دم صرف اطاعت خدا بشه، نتیجه چه خواهد بود؟ یک پاداش نامحدود ابدی. پس هر لحظه عمر ما بنابراین که اعتقاد به معاد داشته باشیم، ارزشش نامحدود خواهد بود. این غیر از اون نکته اول است. برادرها دقت می‌فرمایند. در اونجا گفتیم کسی که قائل است به این که انسان عمرش همین زندگی دنیاست، وجود انسان را یک ارزشی براش قائل هست به همون اندازه عمرش. کسی که معتقد است زندگی بعد از مرگم هست، وجود انسان گسترش دارد تا بی نهایت. پس وجود انسان در این دو بینش، یعنی مجموع زندگی دنیا و آخرتش، روی بینش الهی با زندگی دنیایی که اونا دیگه آخرت قائل نیستن، وقتی میسنجیم فاصلش بی‌نهایت. اونجا مقایسه بود بین دو وجود، بین دو حیات و حسب این دو بینش. در نکته دوم تأکید ما اینه که همین زندگی محدود هم روی اعتقاد به معاد ارزش بی‌نهایت پیدا می‌کنه، چون آثار نامحدود داره. و حالا شما روی همین مسئله دقت بفرمایید، ببینید کسی که اعتقاد به معاد داشته باشه، از اینجا نکته سوم شروع میشه، چقدر برنامه زندگیش تفاوت میکنه. اگه آدم معتقد به معاد نباشه، تمام هم میشینه که لذایذی، خوشیهایی، یا کمالاتی را که مربوط به همین زندگی دنیاست برای خودش کسب کنه، چون دیگه بیش از این چیزی قائل نیست برای خودش. با مرگ میگه نابود میشه دیگه، موضوعی نیست تا لذتی ببره، کمالی داشته باشه، سعادتی داشته باشه، و همینه. پس تمام تلاش او متوجه میشه به دستاوردهای دنیوی. حتی اگه کسانی خیلی آرمانگرا باشن و برای ارزشها بیش از سودها اهمیت قائل باشن، برای عدالت، برای ایثار، خدمت به خلق، اینها رو خیلی ارزش براش قائل باشه و بخوان زندگی خودشون را در راه تحصیل این آرمانها و ارزشها بگذرانند، بالاخره تا هستند از داشتن این آرمانها و رسیدن به این ارزشها لذت میبرند و اینو کمالی برای خودشون میدونه. اون شخص آرمانگرا هم داشتن این آرمان و تلاش کردن برای رسیدن به اون را کمالی برای خودش میداند. میگه چون انسان آرمانگرا کامل تر است، من میخوام دنبال این آرمانم حرکت کنم. انگیزه حرکت نهایتاً برای هر انسانی کمال خودشی، منتها یکی کمال خودشو در زیبایی میدونه، یکی در مال و ثروت میمونه، یکی در فرض کنید لذایز جسمانی حیوانی میدونه، یکی هم در ارزش‌های اخلاقی میدونه. ولی بالاخره انگیزه این که آدم تلاش میکنه در اون راه اینه که خودش انسان کاملتری بشه. پس بالاخره نتیجه اونها محدود به همین زندگی دنیا خواهد بود، چون بیش از این زندگی قائل نیست، خودی نیست تا کمالی داشته باشی، تا ارزشی داشته باشی. پس هدف میشه بالاخره محدود در این چارچوبه زندگی دنیا. اما کسی که معتقد باشه به زندگی ابدی، هدفش دیگه این محدودیت رو نخواهد داشت. به اندازه‌ای که همت داشته باشی، به اندازه‌ای که شناخت داشته باشی، به اندازه‌ای که معرفت داشته باشی، هدفش گسترش پیدا می‌کنه، افق‌های بازتر و وسیع‌تری را در می‌نورده. تا اولیاء خدا که هدفشون خدای متعال خواهد بود، فوق مالا نهایت الله به مالا نهایت الله. و با توجه به این که خط مشی زندگی را اهداف تعیین میکنه، اگر ما چند نفر رو با هم مقایسه کنیم که زندگیشون با هم تفاوتهایی داره، یعنی اون چه محصول تلاش اختیاری خودشان هست، نه معلول اتفاقات خارجی یا عوامل جبری، انسانهایی با تلاش‌های اختیاری خودشون زندگی‌های مختلفی را برای خودشون کسب کردن، خط مشی‌های مختلفی را ترسیم کردن. اگر درست دقت بشه چرا این انسان این خط مشی را انتخاب کرده و اون انسان یه خط مشی دیگری را، به این نتیجه خواهیم رسید که او هدفش چیزی بوده غیر از هدفی که دیگری انتخاب کرد. تعیین کننده خط مشی ها اهداف است. چه می کنیم؟ چه کاری را انتخاب می کنیم؟ اون کاری که متناسب با هدف ما باشد. اگر می خواهید ببینید کسی چه می کند، چه روشی دارد، ببینید چه هدفی دارد. تلاش اختیاری راهی است برای رسیدن به یک هدف. جهت این راه و کیفیتش را اون هدف تعیین میکنه. انسانی که هدفش منحصر است به همین زندگی دنیا، خط مشیش هم متناسب با همین هدف خواهد بود، یعنی رفتاری را برمیگزیند که منتهی به اهدافی شود که در همین زندگی دنیا عائد او میشید. اما اگر کسی معتقد به آخرت شد و زندگی خودش را بر اساس این اعتقاد پیریزی کرد، راهی را در زندگی برمیگزیند که به اون اهداف نامحدود منتهی بشه، بلکه کل زندگی دنیا برای او میشه وسیله، دیگه هدف نیست. اصلا در این عالم هدف نخواهد داشت، هدف اصلی ورای این عالمه. اهدافی که در این دنیا انتخاب میکنه اهداف متوسطه، یعنی هدف من جهت و وسیلتون من جهت اخرى. محال است دو انسانی که یکی معتقد به معاد هست و یکی نیست و هر دو توجه به این اعتقادشون دارن و این اعتقادشون رو در زندگیشون تأثیر میدن، آگاهی دارن به این اعتقاد، محال است که زندگی این دو نفر یکسان باشه. شکل ظاهریش ممکنه یکی باشه، اما ارزشش، جهتگیریهاش هیچ وقت یکسان نخواهد بود. این غذا میخوره، اون هم میخوره، اما این میخورد تا توان فعالیت برای رسیدن به اون هدف الهی پیدا کند، اون غذا میخورد تا کیف. این ازدواج میکنه، اون هم ازدواج میکنه، اما اون فقط لذت جنسی را از این ازدواج در نظر داره، اما این بستگی البته به مرتبه ایمان و معرفتش داره، بستگی داره به اینکه این اعتقاد چه اندازه مؤثر باشه در عملش. اگه ایمان کاملی داشته باشه، ازدواجش هم برای اینه که چون خدا راضی است، او دوست داره. و این دو هدف در کیفیت کار بسیار اثر میذاره. گاهی میبینین شخصی که معتقد به معاد هست، میره یه همسری انتخاب میکنه که بتونه خدمت او بکنه، نابینا باشه، فلج باشه، اون در پی لذت جنسی تنها نیست، اون یه نیاز طبیعیش رفع میشه. در انتخاب همسر معتقد به معاد و معتقد به عدم معاد میتونه زندگیشون خیلی فرق داشته باشه. ما گاهی میشنیدیم که بعضی از بزرگان سابق، بعضی از علما حتی، همسرانی انتخاب کردن عاجز که به اونها خدمت بکنن، و اینها به نظر ما خیلی عظیم بود و واقعا عظیم هم بود. اما یکی از برکات این انقلاب و این جنگ حل این مشکلات هم بود. میبینیم جوانهایی، چه دختر و چه پسر، همسرانی انتخاب میکنن معلول تا عمر خودشون را صرف خدمت به اونا بکنه. شما این انتخاب را بگذارید با انتخاب کسی که چندین سال زحمت میکشه، فکر میکنه، تجسس میکنه که یک دختر خوشگلتری پیدا کنه، یا از با یک خانواده ثروتمندی ازدواج کنه. گاهی میبینید 10-20 سال زحمت میکشه، مقدماتی فراهم میکنه تا دختر فلان تاجر و فلان ثروتمند رو بهش بدن. اون خط مشی زندگیش رو اون بینش مادی تعیین کرده، این خط مشی زندگیش رو این بینش الهی تعیین کرده. اینجور نیست که اعتقاد به معاد و عدم اعتقاد در رفتار انسان بی تفاوت باشه. بعضی هم معتقدن، بعضی هم نیستن، اما زندگی یکسانه. اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خط مشهای آگاهانه را من روی این کلمه تکیه میکنه. البته گاهی پیدا میشن بعضی مؤمنین ضعیف الایمانی که اگه ازشون بپرسی ایمان به معاد دارن میگن بله، اما این ایمان تأثیری در زندگیشون نداره، یادشون هم نیست. این که میگم اعتقاد آگاهانه، برای اینکه چنین اعتقادی است که در رفتار انسان اثر میذاره. وقتی آدم یه چیزی معتقد شد بعدم فراموشش کرد، این دیگه در زندگی چندان اثری نمیذاره. اما اگه اعتقاد آگاهانه باشه، دائما توجه داشته باشه بهش، اون وقت میتونه در زندگیش اثر بذاره. اون کسانی که این اعتقاد رو دارن، رفتارشون با رفتار دیگران بسیار تفاوت داره. اینم نکته سوم. نکته چهارمی که در اهمیت اعتقاد به معاد باید مورد توجه قرار بگیره اینه: شخصی که معتقد به معاد نیست، چون زندگی را همین میدونه، طبعا در فکر تحصیل لذت دنیوی بیشتره. اگر عاقلانه بیندیشه، کارهایی را خواهد کرد که لذت دنیوی بیشتری خواهد داشته باشه، حالا لذت جسمانی باشه یا لذت روحی باشه. خدمت به دیگران هم برای کسانی لذت بخشه، خودشون از خدمت کردنشون لذت میبرن. مادری که بچهشو پرستاری میکنه، لذتی که از پرستاری بچهش میبره بیش از لذتی است که از خواب راحت خودش میبره، ولذا خوابشو فدای بچهش میکنه. به هر حال هرچی باشه، چیزهایی است که در همین دنیا نصیبش میشه. اگه بخواد عاقلانه کار بکنه، میاد محاسبه میکنه که من کاری را انتخاب کنم که لذتش به رنجش بیارزه، یعنی اونقدری که زحمت میکشم، تحمل ناراحتی میکنم، بعد راحتیش بیشتر از این باشه، حالا یا از نظر کمی یا لاغر از نظر کیفی، تا بیارزه این زحمت ها. ولی همیشه چنین زندگی برای انسان‌ها میسر نمیشه، یعنی زندگی که لذتش بیش از رنجش باشه. بسیاری از مردم هستن که رنج زندگیشون بیش از لذتش. طبقات محروم جامعه را ملاحظه بفرمایید. یک کارگر بنایی، یک کارگر نونوایی، یک کارگر معدن، یک کشاورز، از صبح اول آفتاب، پیش از آفتاب از خونش در میاد، میره سر کارش، به زحمت بکش، عرق بریز، رنج ببر، گرما تحمل کن، سرما تحمل کن. این شاطرهای نونوایی رو ببینید تابستون پشت تنور نونوایی چجور عرق میریزن. اون وقتی که بنده و جنوبالی توی سرداب یا زیر کولر از گرمان ناراحت از این، اون پشت تنور نونوایی رو وایساده و عرق میریزه و داره نون میپزه. چرا این کارو غالبا برای اینه که مزدشو بگیره دیگه، کار میکنه تا مزد بگیره. اگه مزدشو صبح میوردن در خونه میدادن، این بلند میشد بره پشت تنور وایسه، کار میکنه تا پول بگیری. خب پول میخواد چیکار کنه؟ میخواد لوازم زندگی تهیه کنه، نانی بخره، شکم گرسنش رو سیر کنه یا غذای دیگری، لباسی تهیه کنه، تنش رو بپوشونه، از سرما و گرما خودش رو حفظ کنه، خانه ای بسازه توش راحت زندگی کنه، و ایناست دیگه. حالا حساب اگه یک کسی بکنه که این شخصی که در طول عمرش هر روز چندین ساعت تلاش کرده، زحمت کشیده، رنج دیده، در مقابل این زحمت ها و رنج ها چقدر لذت و آسایش داشته. کارگری که از صبح تا شب عرق ریخته بعد چند اندازه لذت میبره؟ همون که سر سفره نشسته چند لقمه نانی میخوره. بعضش هم حتی خیلی که زندگیش مرفه باشه، تا وقتی که بیداره بالاخره یه چند ساعتی هم یه لذایزی داره. آیا مجموعه این لذت ها بیشتره برای عموم مردم یا رنج هاشون؟ محاسبه دقیق بکنیم خواهیم دید که این رنج ها بیشتر لذت هاست. حالا آیا کسانی هستند که واقعا لذت زندگیشون بیش از رنجشون باشه؟ فرض کنید به علانعت الموجبت الجزئیه چنین کسانی باشن، با اینکه اونها اینجوری معلوم نیست باشه، ما خیال میکنیم اونها خیلی خوش هستن، شاید رنج های اونها خیلی بیش از اون کارگره هم باشه. اونها یه غم و غصه هایی دارن که ما تصورش رو نمی کنیم. فرضاً هم باشه اقلیتی اون چرا هستن، اکثریت مردم زندگیشون رنجش بیش از لذتشه. حالا اگر کسی معتقد باشه که زندگی انسان همینه، با مرگ تمام میشه، حساب بکنه که در این 60-70 سال من چند درجه لذت خواهم برد و چند درجه رنج خواهم کشید، و میبینه نمیارزه. این همه آدم غصه، ناراحتی، نگرانی، اضطراب، رنج بدنی برای یک دقایقی که در شبانه روز لذت میبره. اونقدر اونا جاذبه داره که آدم این زحمتها رو تحمل میکنه برای اونا. البته این تدبیر الهیست برای اینکه آدمیزاد تو این دنیا بمونه، اون جاذبه ها رو در اون لذت ها قرار بده. ولی اگر نبود، این محاسبه که میکرد میگفت راه عاقلانش اینه که از روز اول ما خودکشی کنیم، اون نمیارزه. راه عاقلانش اینه، و این چیزیست که نسل جوان دنیای غرب بهش رسیده. این گرایش های هیپیگری و پوچگرایی و نهیلیسم و امثال اینا که ملاحظه می‌فرمایید، اینا بر اساس این فلسفه هست که این دنیا، تقیداتی که در این دنیا هست به نتایجش نمی‌ارزه. اقلن قید و بندها رو دستمون برداریم، خودمون راحت کنیم، هر جور لباسی میخوای بپوش، هر شکلی میخوای در بیاد، مقررات و قانونا و این حرفا رو بذار کنار، ارزش‌های اخلاقی و آداب و رسوم و عرفی و همه اینا رو پا بزنین زیرش، هر جور دلت میخوای، حالا که نمیمیری اقلن آزاد زنده باش، ول باش دیگه، این تقیدات اجتماعی رنجت نده. مال این محاسبه است که دیدن رنج دنیا به لذتش نمیارزه. و از اینجا انواع امراض روانی و بالاخره کسانی که طاقتشون کم باشه، ظرفیتشون کم باشه، بالاخره دست به خودکشی میزنن در مقابل رنج های شدیدی که براشون پیش میاد. اما اگه کسی معتقد به معاد باشه، میگه تمام اینها مقدمه زندگی دیگریست، من اصلا فرض میکنم از اول عمر تا پایان عمرم پر از انواع رنج بود، اما این رنج محدود یا نامحدود؟
100 سال به بدترین شکنجه ها مبتلا باشه. خب 100 سال دیگه بیشتر که نیست. اگر این 100 سال مقدمه بود برای یک زندگی راحت ابدی، 100 سال در مقابل بی‌نهایت چه ارزشی داره؟ البته در صورتی که مقدمه باشد، در راه این رنج ها رو تحمل بکنه که به لذایز ابدی بی انجامد، نه در هر راهی. بنابراین اهمیت مسئله معاد از نقطه نظرهای مختلفی ثابت میشه و از اینجا روشن میشه که چرا انبیاء عظام صلوات الله علیه اجمعین این همه روی مسئله معاد تکیه داشتن. اول عرایزم عرض کردم که اهمیت معاد را از دو راه میتونیم اثبات کنیم. یکی از راه عقل همینا بود که تا حالا عرض کردم، چهار نکته بود. بخش دومش که دیگه وقت نشده به اجمال برگزار کنم، اهمیتش بیانات قرآن کریم. شما یه مروری روی قرآن که میفرمایی میبینید بعضی از سوره هاست که سر تا پا درباره معاد، مخصوصا در سوره های مکی از اینجور سوره ها زیاده، فقط درباره معاد. بعضی از سوره ها هست اکثر آیاتش مربوط به معاد. و بالاخره احصایی که کردن بیش از 2000 آیه در قرآن کریم هست که به نحوی ارتباط با مسئله معاد داره، یعنی در حدود ثلث قرآن کریم. البته این معناش نیست که این آیات غیر از مسئله معاد چیزی درش مطرح نشده. آیاتی که به نحوی ارتباط با مسئله معاد داره از 2000 تا تجاوز میکنه. این اهمیتیست که خود قرآن به مسئله معاد. از طرف دیگه در بسیاری از موارد هست که ایمان به معاد و ایمان به الله در کنار هم و در یک سیاق آمده، گویی این دوتا ادله هم هستن. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. مردمی هستن میگن ما ایمان به خدا و ایمان به قیامت داریم، ولی دروغ میگن. این دوتا ادله همه، ایمان بالله و بالیوم الاخر. ان کنتم لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. کسانی که امید به لقاء الله و به الیوم الاخر دارن، این دوتا عدله هم. ده ها آیه در قرآن کریم هست که این دوتا واژه در کنار هم اومده و که انهو همسنگن، اعتقاد به توحید همسنگش اعتقاد به معاد. این هم یک بابی است که اهمیت معاد از دیدگاه قرآن کریم روشن میشه. از راه دیگری وقتی شما بیانات انبیا صلوات الله علیهم اجمعین را با اقوامشون و مجادلاتشون بررسی میکنید، ببینید اکثر اینها محورش مسئله معاد. بسیاری از مردم انبیا را که تکذیب میکردن به خاطر این بود که اونها دعوت به معاد میکردن. مجادلات اقوام رو با انبیا ببینید در قرآن، اکثرا محورش البته توحید هم هست، ولی بحث ها و جدال ها درباره معاد بیش از توحید. رنج هایی که انبیا کشیدن تا اعتقاد به معاد را در میان مردم جا بیندازند و در دل های مردم راسخ کنند، بیش از رنجی است که برای تثبیت اعتقاد به توحید کشیدن. درباره توحید وقتی اونها میگفتن خدای ما یکیست، اونها همین استعجاب میکردن، میگفتن ان هذا لشیء عجاب، اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. یا میگفتن پدران ما همه چند خدا قائل بودن، تو چطور میگی یه خداست؟ در این حدها بود بحثشون درباره توحید. اما درباره معاد وقتی مطرح میشد، وقتی پیغمبر عظیمی میفرمود که بابا شما روز قیامت زنده خواهید شد، باید به این امر معتقد باشید، میگفتم مگه این دیوونه شده این حرفا میزنه؟ اتهام به جنونی که به انبیا میزدند بیشتر منشأش مطرح کردن مسئله معاد بود. میگفتن دیوونه ها چنین اعتقادی دارن، آدم عاقل کم چه حرفی نمیزنه. افترا علی الله کذبا ام به جنه، مگه دیوونه است از این حرفا میزنه؟ چطور میشه آدم وقتی مرد خاک شد دوباره زنده میشه؟ میشه عاقلی هم چرفی نمیزنه. چقدر انبیا رنج کشیدن تا این اعتقاد رو در دل مردم تثبیت کنن؟ کار مشکلی هم هست. میگفتن اگر راست میگی بنا زنده بشن، خب پس این پدرهای ما و اینو اجداد ما که مردن اینا رو زنده کن ببینیم که اینا پس زنده میشن، ما که ندیدیم. این کار شدنی نیست. از مجادلاتی که مردم با انبیا داشتن وقتی بررسی میکنید میبینید که چقدر خون دل خوردن تا این اعتقادات در میان مردم تثبیت کرده. و لحن آیاتی که درباره معاد هست با شیوه های مختلفی اهمیت این مسئله را اثبات میکنه که احتیاجی به توضیح نداره. پس حاصل بحث این جلسمون بیان اهمیت اعتقاد به معاد بود که از دیدگاه عقل و وحی بررسی کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.